در استانداردسازی ما، استانداردسازی زبانی، اونجایی هستش که ما مشکل ایجاد میکنه وقتی اصطلاحاتمون یکسان نشه. یعنی اینکه ما مثلا میخوایم در مورد ظروف مختلف، همینطوری در گونه عمومی من بخوام صحبت کنم، ممکنه به هر چیزی بگیم لیوان، به هر چیزی بگیم فنجان، پارچ، برامونم اندازه اینها، حجم اونها، گنجایش اونها هیچ اهمیتی نداشته باشه. به هر چیزی، به هر ظرف بزرگ گردی که حالا از چوب باشه، فلز باشه، بگیم مثلا بشکه. اما این وقتی میادش در یک بافت تخصصی تر، وقتی ما میخوایم کالا سفارش بدیم، وقتی میخوایم ارتباط بین ملت ها است، میخوایم جنسی رو مثلا از کشوری وارد کنیم، چین وارد کنیم، اون موقع هم اندازه اینها، هم جنس این ظروف، هم اشکالشون کاملا در روابط مالی ما و قراردادهای ما تاثیر میذاره.
قیمتش هم بیشتر.
و اونجاست که ما باید جدا سازی کنیم، ببینیم بطری رو چه تعریفی میکنیم استاندارد بشه. در واقع اونجاست که ما با یه اصطلاح روبرو هستیم. ممکنه انواع اقسام بطری ها، انواع اقسام بشکه ها، انواع اقسام ظرف ها داشته باشیم و تعریف خاص، استاندارد به این معنا دیگه، تعریف خاصی باید باشه که طرف این ایرانی و طرف چینی یا هر کشور دیگه که باش قرارداد تجاری داریم بدونه که ما در مورد چی صحبت میکنیم.
این استاندارد ممکنه در بین متکلمان یک زبان هم اتفاق بیفته. چون الان شما بین المللی نگاه کردید، زبان‌های مختلف، و استاندارد ممکنه مثلا بین فارسی زبان‌ها به استاندارد سازی برسیم، واژه مفهوم یا در واقع مصداق مشخصی پیدا کنه، همه اون مصداق رو بشناسن از این واژه. منظور همینه دیگه استاندارد که
میکنه. بله میتونه به دلیل اینکه ما به هر حال گونه متخصص هم داریم در یک زبان مشخص، ممکنه دو فارسی زبانی که در یک بافت مشخص کار میکنه، تجارت به هر حال میتونه بین دو گویشور یک زبان باشه.
بله کاملا درست. خب این استانداردسازی که فرمودید در واقع یک جور قطعیت میده به زبان، یعنی ما از زبان استفاده میکنیم و اختلال ارتباطی پیدا نمیکنیم، چون آن چیزی که من از این واژه مورد نظرمه همان چیزی است که در ذهن مخاطب من پدید میاد و برداشت میکنه. منظور همینه دیگه، یعنی به قطعیتی میرسونیم خودشون.
اگر من بخوام در واقع یک تعریف خیلی اصطلاح شناختی از استانداردسازی در اصطلاح شناسی، در علم واژه‌گزینی بدم خدمتتون، شاید بهتر باشه بگیم که فرایندیه که در اون یک نهاد رسمی، یعنی یک نهاد برنامه‌ریز زبان، حدود یک مفهوم رو مشخص میکنه، اون مفهوم رو در واقع تبیین میکنه و از میان معادل‌های موجود یکی را انتخاب می‌کند یا یک واژه برای آن واژه می‌سازد و آن واژه‌های دیگر را به کنار می‌گذارد. در واقع این برمی‌گردد به اصل چهارم مکتب اصطلاح شناسی وین، که در این اصل ما می‌گیم ما در اصطلاح شناسی ما با تناظر یک به یک مفهوم و اصطلاح یا واژه سر و کار داریم. یعنی برای هر مفهوم بهتر است که یک معادل تخصیص داده شود و یک اصطلاح تنها به یک مفهوم مرتبط است. و نیاز این استانداردسازی در زبان علم مربوط باز میشه به در واقع گذشته ابتدای، در واقع به ابتدای قرن 20 که نیاز ارتباطی دانشگران با تحولات علمی بوده. از یک سو زبان اسپرانتو در واقع در قرن 19 هم ظهور کرده، از طرفی پوزیتیویست های منطقی اومدن و اعتقاد به دقت زبانی و انسجام زبانی دارن، و ووستر در واقع پدر علم اصطلاح شناسی معتقد بوده که، چون خودش مهندس هم بوده، معتقد بوده که در ارتباط علمی بین دانشگران ما نیازمند این هستیم که از در واقع برچسب های واژگانی یکسانی استفاده بکنیم برای اینکه ارتباط علمیه
مبانی بحث است.
در واقع این مبانی بحث است.
چند هفته پیش بحثی داشتیم همینجا که حتی روی تعریف گویش و لهجه دوستان توافق نظر نداشتن که کدام گویش، کدام زبان، کدام لهجه است.
یعنی اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. اولا الزاماً بحث استانداردسازی در زبان علم الزاماً همه جا جاری و ساری نیست و لازم شاید نباشه، و بعد اینکه استانداردسازی به نیاز حوزه تخصصی برمیگرده. یعنی در واقع یک حوزه احتمالاً یک محصول، وقتی سازمان استاندارد داره جزوه های استاندارد یک محصول رو برای مصرف کننده تولید در واقع تدوین میکنه، نیاز داره برای به اصل استانداردسازی، یعنی تناظر یک به یک مفهوم و اصطلاح برای توضیح بین
در واقع. پس مرجع در واقع صدور عنوان استاندارد برای یه واژه ناطق برنامه‌ریزی زبان توی فرنگستان محسوب میشه دیگه، و شما به یک زبان رو مهر استاندارد روش میزنید یک کلمه رو. یا
اگر من نام سازمان استاندارد رو بردم، به این دلیله که مباحث زبانی هر وقت با مباحث زبانی سر و کار دارن به فرهنگستان در واقع مراجعه میشه.
بله،
و در حوزه‌های مختلف و به هر حال از معادل‌های فرهنگستان هم.
خب حالا بس جذابیه، البته یه مقداری بعضی وقتا بدون مصداق که بگیم
من اگه
اجازه
بدین مثال بزنم از همین مسئله است.
آره بفرمایید، با مثال خیلی بس برای شنوندگان.
ببینید مثلا همونطور که در مورد بیماری عرض کردم که معادلهای مترادفهای مختلف داره در زبان عمومی، نشانه و علامت هم تو زبان عمومی کما بیش به جای همدیگه به کار میره، خیلی تمایز گذاشته نمیشه. ولی در زبان پزشکی ما یک کلمه ساین داریم که در زبان پزشکی فارسی براش نشانه تصیب شده، یعنی نه که تصیب شده، اصلا به کار میره، یعنی جا افتاده واقعا. یکی هم سیمتوم داریم که علامت براش جا افتاده. هر دو اینا نشانه است، منتها فرقشون اینه که علامت در واقع نشانه های بیماریابه، یعنی بیمار پیداش میکنه، میتونه درکش کنه و به پزشک اطلاع بده، ولی نشانه یا ساین علامت های پزشکیابه. مثلا سرخی، تورم، پزشک میتونه ببینه اینا رو، ولی درد رو باید حتما از بیمار بپرسه که درد داری یا نداری،
کجا درد میکنه مثلا؟
کجا درد میکنه؟ در واقع درد یک علامته، یعنی پزشکا اینو توافق کردن، یعنی تو زبان پزشکی فارسی کاملا جا افتاده. وقتی میگی علامتی نداره بیمار، یعنی درد نداره، سوزش نداره. سوزش ما نمیبینیم، سوزش تورم و سرخی نشانه است، ولی سوزش و درد علامته. این استاندارد شده. حالا اینکه و سازمان برنامه‌ریزی زبانم که فرنگستانه کار سختی در پیش نداشته، یعنی این چیزی که مردم رعایت می‌کردن، یعنی از اون مواردیه که ما نه چیزی ساختیم، ما فقط همون استانداردی که مردم در عمل رعایت کردن همون رو تثبیتش کردیم به این شکل.
بسیار عالی، خیلی خوبه، مثال خوبی هم بود. خب ما خیلی معطوف شدیم به زبان فارسی، طبیعی هم هست که زبان فارسی مبنای بحث ماست و دغدغه ماست و نگران زبان فارسی هستیم که اختلالی درش ایجاد نشه. اما علم اصطلاح شناسی هم که جلسه قبل هم فرمودید، خب از سال 1930 به شکل جدی و مدون و مدرن را اندازی شده، و پدر علم اصطلاح شناسی هم که فرمودید وستر هست، اتریشی. در جهان وضعیت علم اصطلاح شناسی چطوره و کشورهای دیگه چطور با این موضوع؟ حالا فرمودید به شکل کلی بعضی کشورها اصلا فرهنگستانی ندارن که همچین کاری انجام بدن، اما با این علم به شکلی برخورد میکنن و این موضوع اصطلاح شناسی به شکلی دنبال میشه دیگه. اگه تصویر عمومی از وضعیت اصطلاح شناسی در دنیا به ما بدید ممنون میشم. آقای دکتر سمایی عزیز،
خواهش میکنم. اگر من بخوام در واقع با از همون تاریخچه آغاز دوره اصطلاح شناسی نوین در واقع توضیح بدم خدمتون، شاید بد نباشه این رو هم به پرسش قبلی ربط بدیم که استانداردسازی نیازهای خاص خودشو داشته. من عرض کردم که مثلا در واقع اتریش آن زمان، یا در واقع نیازهایی که ووستر مطرح میکنه، ما استانداردسازی رو برای در واقع هماهنگی ارتباط علمی بین دانشگران تلقی میکنیم، اما همزمان در اتحاد جماهیر شوروی با در واقع شکلگیری آن اتحادیه، اون اتحاد جماهیر شوروی، زبان روسی به عنوان زبان علم تلقی میشه. و زبان علم باید در جمهوری‌های آن زمان به صورت گسترده مطرح باشه و
جنوک شرق
در واقع در حداقل در جمهوری‌های در واقع گذشته اتحاد شوروی باید مطرح می‌شده. این نیاز دیگری در استانداردسازی بوده، نیاز دیگری بوده که شکل گرفته. پس ما می‌بینیم که شکل گیری نیازهای اصطلاح شناختی در اروپای مرکزی و غربی یک گونه بوده، در مثلا شوروی سابق یک گونه دیگه بوده و بعدها در ژاپن، چین و در کشورهای آمریکای در آمریکای لاتین و کشورهای دیگه شکل‌های دیگه گرفت. اما در خود اروپا هم می‌بینیم با ظهور گرایش‌های نوین، نیازهای استانداردسازی در ارتباط علمی به تدریج تضعیف میشه و نیازهای دیگری شکل میگیره. مثلا در کشور فرانسه یا در اسپانیا ابعاد اجتماعی واژه‌سازی علمی بیشتر برجسته میشه، یا در واقع ایالت کبک در کانادا نیاز به دو زبانگی، یعنی زبان انگلیسی زبان رایج بوده، زبان علم رایج بوده، در یک دوره در دهه 60 میلادی در پی تحولات اجتماعی قانونی در کانادا وضع میشه که زبان فرانسه هم به عنوان زبان رسمی باید تلقی بشه. از آن پس در واقع در ایالت کبک زبان فرانسه باید تبدیل میشد به زبان رسمی. پس این نیاز به یک برنامه ریزی علم و برنامه ریزی اصطلاح شناسی در واقع گسترده‌ای داشته که اصطلاح شناسی باز اینجا وارد عمل میشه. علاوه بر اون شما نیازهای ترجمه رو در دنیا میبینید. در سازمان ملل ما در واقع سازمان ملل، یونسکو، فاو و بسیاری از نهادهای بین المللی، ما وقتی در وبگاه این نهادهای بین المللی مراجعه میکنیم همشون یک در واقع وبگاه اصطلاح شناسی دارن. یعنی اگر یا خود اتحادیه اروپا وبگاه اصطلاح شناختی داره که به زبانهای مختلف معادلهای حوزه‌های تخصصی هستش. این دلایل مختلفی داره. شما مسائل حقوقی بین افرادی که در اتحادیه اروپا زندگی میکردن و میکنن، یا مسائل در واقع گسترش فرهنگی در یونسکو رو ملاحظه میکنید که در
مسائل نظامی دارن، مسائل سیاسی، همه اصطلاحات
بله.
خودشون
و اینا اصطلاحات خاص خودشون رو داره. از این رو در واقع وبگاه‌های دادگان اصطلاح شناختی، یعنی به گونه ای که معادل های در واقع آن در چند زبانه که معمولا هم چند زبانه هستن اتفاق میفته. در اتحادیه اروپا 20 و چند زبان و در سایر زبان های اصلی حداقل تلقی میشن. ما از سوی دیگر اینفوتر، مرکز بین المللی اطلاعات اصطلاح شناسی رو داریم، یا ترمنت رو داریم که در واقع مرکز شبکه بین المللی اصطلاح شناسی هستش. اینا مراکز رسمی متولی علم اصطلاح شناسی، مباحث نظریش هستن که در واقع بسیار مهم هستن و با در واقع کشور ما هم از طریق فرهنگستان ما با این نهادهای بین المللی در ارتباط هستیم.
نهادهای بین المللی اونجوری که شما میفرمایید یه فرایند گسترش هم دارن، فضای مجازی،
بله، وبگاه‌های خاص خودشون دارن و
که مراجعه عمومی میتونه در
بله،
اتفاق
بله،
بیفته.
علاوه بر علاوه بر این ما در واقع وبگاه‌های رایگانی داریم که در واقع بانک‌های اطلاعات اصطلاح شناختی هستش، یعنی که اینها در واقع افراد مترجمان میتوانند مراجعه بکنن و اصطلاحات تخصصی حوزه‌های مختلف رو در اینها، مثلا ترمیوم پلاس یک وبگاه در واقع اصطلاح شناختی هست، یا در واقع IATE یک وبگاه اصطلاح شناسی هست در اتحادیه اروپا. اینها وبگاه هایی هستند که مترجمان تخصصی بنا به نیازهای خود می توانند به آنها مراجعه کنند.
فرهنگستان کشور خودمون، سایت فرهنگستان این امکانات رو داره الان مراجعه به سایت از مثلا قسمتی برای اصطلاح شناسی هست که من نوعی بخوام مراجعه کنم و اصطلاحات رو دریافت کنم. این اطلاعات رو برای شنوندگان عزیزمون لازم میدونم که بدون اگر جایی برای انتخاب یک اصطلاح یا ترجمه یک اصطلاح گزینش یک واژه حالا احساس ناتوانی کردن، یه مرجعی به نام فرنگستان نه به شکل فیزیکی، به شکل مجازی هم هست که بتونن مراجعه کنن و دریافت کنن. آقای دکتر عطاریان میتونی توضیح بدی؟ آقای دکتر سمایی عزیز فرق بگو.
جناب کاکاوند، وبگاه فرهنگستان در حال گسترش هستش. بله. یعنی در حال گسترش واژگانی، گسترش در واقع توانایی های جستجو برای در واقع کاربران هستش. شاید ما هنوز به مرحله در واقع نهایی تکمیل وبگاهمون در از دیدگاه اصطلاح شناختی شاید نرسیده باشیم، ولی در حال کار کردن
روی این موضوع پیشانیش هست دیگه، پیشبینی شده که
نشانیش هست و هنوز الان در حال حاضر بسیاری از واژه‌ها وارد شده و مراجع کنندگان می توانند استفاده کنند. اما در حال تکمیل شدن
به صرف جستجو واژه رو بزنیم معادلش رو بتونه بگیریم.
من یه نکته هم اضافه کنم، حتی فراتر از این، یعنی که کاربرگاهایی که ما برای هر واژه، یعنی اون پرونده هایی که عرض کردم برای هر واژه تنظیم میکنیم و گفتگویی که میکنیم، اون رو هم در برنامه هست که به اصطلاح مراجعه کنندگان به اون وبگاه بتونن بهش مراجعه کنن، یعنی بدونن که چه بحث هایی صورت گرفته.
الان امکانات هست یا قراره که باشه؟
داره روش کار میشه. الان شاید 2 سال باشه که به صورت خیلی منسجم دارن داخلم چیز، شاید بیشتر.
یعنی بحث های پشتیبانی این مسائل هم سوابق تحقیقاتی هر انتخابی هم اونجا هست.
بله،
خواهد
بله.
بود که
یعنی
مراجعه کنم ببینن
چی. این حدود 1 سال نیم 2 سال که خدمتتون عرض کردم به این علت دارن کار میکنن که ما همه کارهایی که پژوهشگرای ما تو گروهای کارگروهای اصطلاح شناسی و واژه‌گزینی انجام میدن، همه کارها رو با رایانه انجام بدن و تو اون برنامه‌ها وارد بکنن و حتی واژه‌هایی که هنوز به تصویب نهایی فرنگستان هم نرسه، اگه کسی بهش مراجعه بکنه اونجا مطلع میشه که این واژه در دست بررسیه و این مراحل رو طی کرده.
چقدر خوب، یعنی همه چی.
بله.
جناب کاکاوند، من خواستم اینو خدمتتون عرض بکنم که در واقع اصلا مسائل مربوط به زبانشناسی رایانشی در کشور ما در حال رشد هستش. پیکره های الان چیزی که نیاز فرهنگستان و در واقع زبان علم در ایران هست، تدوین و ساخت پیکره های تخصصی، پیکره های تخصصی قابل جستجو به صور مختلف، چه به لحاظ مفهومی چه به لحاظ واژگانی، یعنی جستجوی واژگانی مفهومی، و شکلگیری در واقع اصطلاح شناسی یا واژه‌گزینی رایانشی هستش. این در واقع در کشور ما در واقع تقریبا میتونیم بگیم که در مراحل آغازین هستش، اما در حال کار کردن هستن.
همین که برنامهش در طراحیش هست.
بله،
و قرار که
دانشگاهی
انشاءالله که سریعتر هم اتفاق بیفته. من فقط یه سوال فرعیه، اما مخاطب شما الان ممکنه پرسیده باشه تو دلش و من که صدا میرسه به شما میپرسم. اصطلاح رایانشی رو گفتید، این کلمه رو معرفی کنید به ما، رایانشی چطور ساختید و چه مصداقی داره؟
البته ساخت فرهنگستان نیست رایانه، چون در واقع واژه پیشا فرهنگستانی احتمالا مال فرهنگستان دوم هستش. من عرض کردم رایانشی معادل کامپیوتیشنال لینگویستیکس یا کامپیوتیشنال ترمینولوژی رو بحث میکردم. در واقع اشتقاقی هست از کامپیوتر، در واقع کامپیوتر، کامپیوترایز، کامپیوتیشن، کامپیوتیشنال، کامپیوتیشنالایزیشن. ما در واقع که خود این لفظ رایانه در تمام این اشتقاقات
پاسخ این رایانه هست. رو مبنا گرفتی؟
بله، در واقع که
در حقیقت بر اساس رایانه یک مصدر جعلی رایانیدن درست شده و بعد اسم مصدر رایانش و صفت رایانشی، یعنی یکی از مواردی که در زبان علم خیلی کاربرد داره همین مصدرهای برساخته است که در تمام زبانها، حتی من چون که در واقع اصطلاحات ابن سینا رو تدریس میکنم، اونجا هم در همون قرن پنجم هم ابن سینا بسیار از این مصدرهای برساخته استفاده کرد.
نه، اون که ویژگی های زبان فارسی فراوان، چون پیش از این بعضی از زبانشناسا و بعضی از دوستان ما در فرنگستان و مهمانان قبلی برنامه گاهی عکس‌العمل‌های تندی به اصطلاحاتی مثل زنگیدن نشون میدادن و من عرض میکردم خب این مصدر جعلی محسوب میشه دیگه، زنگ اسم و زنگیدن رو میشه ازش ساخت. حالا زنگیدن رو بذاریم کنار رایانیدن، اون وقت میبینیم زنگیدن خیلی آشناتره برای مردم ما، زیاد باش مخالفت نکنیم دیگه، میگه میزنگم مثلا زنگیدم. چند دقیقه پیش گازیدن اومد و الان به راحتی داره استفاده میشه، گاز به جای گاز دادن در ماشین
در زبان علم خیلی رایج شده، خصوص مثلا قطب پل قطبیدن ازش ساختن، بعد برای پولاریزیشن قطبش رو ساختن،
ولی این خاصیت زبان ماست. حالا به شنوندگان جوانترمون من پیشنهاد میکنم برن دیوان طرزی افشار رو ببینن که چقدر مصادر جعلی اونجا پرتکراره و شاعران دیگری ایرج میرزا جهنمیدن رو استفاده میکنه. ما حتی دوره تحصیل به طنز شوخ طبعی دوستانه بود، ولی واقعا از هر کلمه مصدر جعلی درست میکردیم و میگرفت و خب چون غلط هم نبود بر اساس اصول واژه‌سازی بود گاهی میموند بین ما. یعنی 30 سال ما با دوستانم میسه مصادر جعلی رو با هم استفاده میکنیم، یادگار دوران تحصیلمون هست، پس اشکالی نداره چون اصول مبنای اصلی ما پذیرش مجموعه است.
بله.
یعنی کلمه که درست ساخته شده مفهوم خودش هم داره، اگر مجموعه هم بپذیره این واژه جزء واژگان زبان هست و ادامه هم پیدا میکنه. آقای دکتر رضوی خیلی کم صحبتید.
نه خواهش میکنم، من در همین مورد میخواستم این نکته رو
بفرمایید.
بله، زنگیدن رو فرمودید، گازیدن رو و انواع اقسام مصادر جعلی، شوتیدن و اینها. ما یه تفاوتی قائل بشیم بین این واژه ها و قواعد. زبان با قواعد کار میکنه. اتفاقا کسی که زنگیدن رو ساخته یا شوتیدن یا گازیدن یا هر چیزی دیگری که بسازن، عموما ممکنه جوانان بسازن یا هر کسی، با اینها قواعد زبانه و نشون میده زبان ما زنده است. اتفاقا اینجا زنده است و میتونه اون قاعده در جاهای دیگه هم این پویایی و زایش رو داشته باشه. این مسئله مهمی از دید علم زبانشناسی. ما البته یک نکته دیگه این که به این مربوط، شاید به هر حال واژه ها تاریخ مصرف دارند، ما این رو نباید از یاد ببریم. شاید میرایی واژه های مسئله‌ای باشه، واژه میرایی اگه بخوایم براش واژه سازی کنیم. این که یک زمانی ما نوار مختلف مثلا واکمن داشتیم، کلمه اگه بخواد یه نهاد برنامه‌ریزی مثل فرهنگستان یا هر جای دیگه برای این واژه بسازه، یا مثلا بتاماکس، کاست، VHS، اینا رو ما واژه سازی اگه می‌خواستیم یه زمانی براش بکنیم
انرژی رو تلف کرده بودیم چون رفته.
بله،
دیگه
بله، بیهوده بود چون این واژه ها میمیرن، همونطور که میان از اون طرف از دنیای زبان میرند و قاعدتا فرهنگستان و هر نهاد برنامه‌ریزی بیشتر اون تفکیک گونه علمی و گونه عمومی اینجا شاید خیلی معنادارتر بشه، به دلیل که در گونه علمی شما که فرهنگستان کاراشو مصروف این کرده، تلاشاشو بیشتر از اون 60,000 واژه شاید بیشترش همه در زبان علم هستش. گر هرچند در زبان علم هم شما واژه های میان و میرن، همینطوری مثال های فراوانی
هست. خب علم هم حرکت میکنه دیگه، در یافتهای جدید داره. این به شکل عادت بخشش خب تجربه تاریخیه، ولی هیچ کدوم قطعیتی نداره. چه جوری تشخیص میدید که این واژه ماندگاری نیست، عمر کوتاهی خواهد داشت؟ مثلا میشه برای سی دی این تصور رو کرد، چون خیلی واقعا ناگهانی سی دی جای کاست رو گرفت و ما توقع داریم که چیزی در آینده به زودی جای سی دی رو بگیره، که داره میگیره. به خاطر این فکر میکنیم این چون موقتیه، واژه‌ای براش نسازیم که اون واژه رو تلف کرده بود. ولی در بقیه موارد آیا متد و روش خاصی دارید برای اینکه تشخیص بدید این واژه رو الان براش انرژی مصرف نکنیم، این ماندگار نیست؟
بله، سوال خوبی است. ببینید، ما یک بحثی هم جلسه گذشته شد در این باره که این بحثی هم هست که انگشت اتهام همیشه رو به فرنگستان هست که چرا مثلا
خب توقع داریم دیگه، اون جایی که داریم ازش.
بله اون بله، یا طنز پردازی میشه. بله. که واژه‌ای ساختن فرنگستان مثلا برای پاستا، خمیراک ممکنه ساخته باشه، اینا ممکن. ببینید در زبان علم، در گونه علمی ما واژه ها ممکنه بیشتر جا بیفته، چون متن علمی ممکنه کتاب درسنامه‌ای، دستنامه‌ای یا واژه انگلیسیش تکستبوکی ایجاد شده باشه، یا در سخنرانی ماندگاری، اونجا تداول پیدا میکنه. در واژگان عمومی بحث کاملا، در گونه عمومی زبان بحث کاملا متفاوته. شما به مسائل جامعه شناسی و روانشناختی افراد بستگی داره. کسی که میره که به یک کافه‌ای و میخواد غذایی سفارش بده، یا اون فهرست غذا یا منو رو میبینه، اونجا مطالب دیگری هست. واژه ها باید در حقیقت انگیزنده باشن. من میخوام چند تا نام ببرم از این مفاهیمی که با گونه عمومی هست و باش ما دست و پنجه رو نرم میکنیم. یکی هویت هست. بعضی وقتا هویت یا تازگی در همون فهرست غذا، تازگی اینها مهمه. ما با اسم جدید ما بدونیم انواع اسپرسو مثلا، انواع اسمای مختلف، یا من چند وقت پیش میشینم که یه واژه سازی اون قواعدی هم اینجا موز پرسو ساخته بودن. بله. اسپرسو رو
من که بیشتر وقتا وارد اینجور مجامع که میشم خیلی چیزای ثابتی میخوام، چون از بیشترش سر در نمیارم، میترسم که چیز مطلوبی نباشه. اونی که میشناسم و میگم بیار برام.
یعنی یه تمایز هویتی، یا بیشتر میبینیم جوانان یک پرستیژ. بله. اون گروه اونها هستش که میخواد. با مسائل قدرت هم ارتباط داره. به هر حال دو پزشک در یک بافتی که ممکنه بیمارستان باشه بخوان خودشونو متمایز کنن، یا حتی رمزگونه تر صحبت کنن که متوجه نشه بیمار، ممکنه از همون زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری استفاده.
بیشتر اصطلاح به کار میبرن، اصطلاح علمی که مثلا بیماری که قرار نیست بفهمه اینا چی میگن نفهمه واقعا.
اگر من میخوام خودم رو متمایز کنم، به جای حیوان خانگی میگم پت مثلا، که الان باب شده. یا اگر یخچال ساید بای ساید، یا وقتی املاک ممکنه
ساید بای ساید چی گفتیم؟ یادتون هست؟
ساید بای ساید رو فرهنگستان چیزی براش
من فکر میکنم ساختیم براش، کنم حافظه ند دیگه. چجوری مردم اینا رو یاد بگیرن؟ ساید بای ساید، ساید بای ساید چقدر سخت تلفظش نیست؟ و دیگه راحت که میگیم ساید، چون واقعا ساید بای ساید سخته گفتنش. یه کلمه ساید میگه منظورم همونه دیگه. بله.
ولی مثلا ما در منظره رو داریم، چشمنداز رو داریم. بله. ولی ویو. میگن ویوی این ملک یا این آپارتمان خوبه، ویوی مثلا ابدی دار. اینها همه با مسائل جامعه شناسی زبان قابل توصیف. شاید اگر در گذر زمان اینها میریزه یه تعداد زیادیش، و ممکن هم هست بمونه، کسی نمیتونه حدس بزن. ولی بافت علمی قاعدتاً چون اثرگذاره، مکتوب میتونه باشه یا بین متخصصین، و یه محتوای مفهومی جدیتر ایجاد میکنه میمونه. تا
زمانی که علم پیشرفتم که بکنه، به مبانی خودش و به مراحل پیشرفت خودش همچنان نیاز داره. بله. این از بین نمیره. بله، تاریخ علم
پیشرفت بکنه.
دقیقاً.
من یک در مورد اینکه فهمیدین چه چیزایی فراموش میشه، چه چیزایی اولویت داره، ما چجوری اولویت بندی کنیم که برای چی باید معادل بسازیم، برای چی معادل نسازیم. یه تجربه از فرنگستان اول خدمتتون عرض بکنم. فرنگستان اول از 1314 شروع کرد تا 1320 کار واژه سازی کرد. از 1320 به بعد تغییر رویه داد و دیگه کار واژه سازی رو کنار گذاشت. تا 1332 دوام داشت، اما در قالب انجمنهای علمی و ادبی فعالیت میکرد و کار واژه سازی مطلقا نمیکرد در اون سالها. سال 1317 رشید یاسمی که از اعضای فرنگستان اول بود، یک طرح ارائه داده که طرحش اصلاش هنوز موجوده اینجا، که در واقع یک اولویت بندی کرده بود که برای چه واژه‌هایی معادل بسازیم، برای چه معادلی نسازیم، کدوم‌ها اولویت بیشتری دارن، کدوم‌ها اولویت کمتری.
به این فکر کرده بود پس.
بله، یک در واقع رهنگاش یا فلوچارتی تنظیم کرده که اون در واقع رهنگاش الان هست سندش و خیلی منظم و منسجم. و یکی از چیزهایی که اشاره کردن اینی که